رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جميع المشتغلین للعلم و العمل الصالح. فلا يتم ما يفهم من بعض المحققين أيضا من أن الموضوع له هو المعنى لا بشرط الوحدة ولا عدمها، فقد يستعمل في الواحد وقد يستعمل في الأكثر، والموضوع له هو ذات المعنى في الصورتين. فإن الموجود الخارجي الذي هو الموضوع له مثلا هو جزئي حقيقي، وإن كان قد يكون الموضوع له كليا بالنسبة إلى أفراده. واعتبار الكلية والجزئية الجعليتين الحاصلتين من ملاحظة انضمامه مع الغير وعدمه إنما هو باعتبار المعتبر، وما عدم الاعتبار فالمتبع هو ما حصل العلم بكونه موضوعا له، وهو ليس إلا المعنى في حال الانفراد لا بشرط الانفراد ولا لا بشرط الانفراد. فإن شئت توضيح ذلك فاختبر نفسك في تسميتك ولدك، هل تجد من نفسك الرخصة بأن تقول إني وضعت هذا الاسم له بشرط أن يراد الوحدة أو لا بشرط الوحدة ولا عدمها؟ فهذا الإطلاق والتقييد إنما هو باعتبار الوضع لا الموضوع له، والمفروض عدم ثبوت ذلك الاعتبار من الواضع والأصل عدمه. والحاصل همونطور که توجه دارید بحث در این است که لفظی که مشترکه لفظی است وضع شده است برای معانی متعدده، میشه در استعمال واحد لفظ را گفت و چند معنا، دو معنا از معانی این مشترک را، یا اصلش دو معنا بیشتر نداره، هر دو معنا را با یک اطلاق واحد و استعمال واحد هر دو معنا را اراده کرد یا نه؟ خب لفظ یه دفعه مفرده، یه دفعه تثنیه، تثنیه و جمع. ما کلامون فعلا در مفرده، لفظ مفردی داریم مشترک دو تا موضوع له داره، میخوایم ببینیم استعمال میشود کرد یا نه. خب اول میریم سراغ این که معنای حقیقی لفظ را به دست بیاریم تا ببینیم آیا میشه به همون معنای حقیقت به نحو استعمال حقیقت استعمال کرد یا نه. وقتی ما دقت میکنیم حکمت وضع را به دست میاریم، میبینیم در معنای موضوع له همونطور که قید وحدت اخذ نشده است که سابقا گفتیم، بله معنا وقتی که واضع وضع میکرده لفظ را، معنا در حال انفراد بوده، معنا را دیده است، واضح لفظ را به او وضع کرده، قید وحدت درش نیاورده. همونطور معنا وقتی در حال انفراد بود به عنوان لا به شرط هم درش ملاحظه نشده، سلطان المحققین یه مطلبی داره. او میگه که موضوع له لفظ معنای لا به شرطه. معنا وقتی معنای لا به شرط شد، نتیجهش اینه، معنای لا به شرط در اون وقتی که تنها باشه معنای لا به شرط هست، پس استعمال لفظ در او در معنای خودشه. اگر دو تا معنا هم با هم زمیمه شد، لا به شرط گفتن یجتمع مع الف شرط، خب چی دیگه هم باش زمیمه بشه؟ ضرر به جای نمیزنه، منافاتی نداره. یه همچین مطلبی سلطان المحققین در حاشیه معالم فرمودن. ایشون در مقام این است که در این مقدمه هم فرمایش صاحب معالم را که میگد موضوع له در لفظ مفرد در معناش قید وحدت مأخوذه، هم او رو میخواد رد کنه، و هم فرمایش بعض المحققین سلطان العلماء را که معنا را لا به شرط موضوع له میدانه. میفهمد ما وقتی دقت میکنیم، در آخرش هم میگه شما هم ببین وقتی که اسم گذاشتی، اسم میگذاری یک اسمی را برای فرزنده، معنا را با قید وحدت اخذ میکنی و موضوع له قرار میدی، یا معنا را لا به شرط لحاظ میکنی و موضوع له قرار میدی؟ هیچ کدوم از اینا نی، بلکه خود معنا را در حالی که کاری به چیز دیگه نداری، تنها دیده ای او را، توجهت به همون معناست و او را موضوع له قرار دادی. پس بنابراین معنا در حال انفراد بوده، به شرط الانفراد نیست، یعنی شرط انفراد و وحدت درش عقص نشده، معنا در حال انفراد بوده اما لا به شرط درش عقص نشده. پس سلطان المحققین که میفرماید معنای لا به شرط موضوع له هست، ما در جوابش اینجور میگیم، میگیم یه جزئیت و کلیت حقیقی داریم، خب مصداق جزئیه، مفهوم کلی، این دیگه مربوط به خودشه، خود جزئی شخص، شخص قابل صدق بر کثیرین نی، شما لحاظ بکنی یا لحاظ نکنی. و مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرینه، شما لحاظ بکنی یا نه. کلیت و جزئیت دو تا مطلب واقعیه، کار نداره به این که شما تصور کنی و حالا لحاظ بکنی جزئیت رو یا کلیت رو، یه امر واقعیست. اما اگر چنانچه ما یک کلیت و جزئیت لحاظی بخوایم درست کنیم، این بدون لحاظم میشه؟ معلومه طبعا نخواهد شد، برای اینکه اصل حقیقت این کلیت و جزئیت در عالم لحاظ پیدا میشه به واسطه اعتبار معتبر و لحاظ لاحظ به وجود میاد. تا انسان لحاظ نکنه اعتبار خصوصیت یا اعتبار عمومیت نکنه، کلیت جزئیت لحاظی و اعتباری درست نمیشه. حالا شما زید رو که یه مصداق خارجی شخصی است، این رو میخوایم اسم براش بگذاریم، یا این شخص خارجی رو، این موجود خارجی رو یه عمارتی ساختیم یا اسم براش بگذاریم، و معلومه این شخص، این منطبقه بر کثیرین نمیشه، و این شخص خارجی، این فرزندی رو که خدا به ما مرحمت کرده است، این یه شخص خارجی منطبقه بر کثیرین نی، اینو میخوایم اسم براش بگذاریم. حالا علاوه بر این که این شخصیت و جزئیتی را که خودش داره، ما بخوایم لحاظ بکنیم درش یه خصوصیتی، یا لحاظ کنیم درش لا به شرطیت که تعمیمه که با این خصوصیت باشه یا با غیر این خصوصیت باشه. این جزئی، این مصداق را اگر لحاظ کنیم قید به شرط شیء را، از لا به شرطی در میره. یا اگر لحاظ کنیم درش لا به شرطیت را، یه جنبه، این خاصه اما یه جنبه تعمیمی از ناحیه لحاظ لا به شرطیت پیدا میکنه. اگر ما لحاظ خصوصیت نکردیم، معنا همین معناست، همین که هست. اگر لحاظ لا به شرطیت که به تعبیر دیگر تعمیم است نکردیم، معنا همین است که هست. پس بنابراین خصوصیتی که از ناحیه لحاظ میاد، این بستگی به لحاظ داره. اگر لحاظ و اعتبار خصوصیت شد، این خصوصیت پیدا میشه در معنا و موضوع له. اگر لحاظ نشد، خودش که ذاتن نداره که این مطلب رو، که ما این که لحاظ لا به شرطیت اگر درش شد، اون لحاظ لا به شرطی در معنا اضافه میشه به لا، خود ذاتن خود معناست. حالا صاحب معالم که قید وحدت را میخواد در موضوع له اخذ کنه، خود معنا که سکنجبین یا فلان چیز یا فلان چیز، قید وحدت دیگه توش نیست که. قید وحدت یه قیدی است که با لحاظ لاحظ و اعتبار معتبر و واضح توش میاره، کما این که قید لا به شرطیت، قید لا به شرطیت یه چیزی نیست که در معنای در این معنا باشه. شما تا حالا که شنیدید، دیدید، به خودتون مبتلا بودید، فرزندتون را اسم گذاشتید براش، لا به شرط تو ذهنتون آمده، لحاظ کردید لا به شرطیت را برای این تسمیه و اسم گذاری. اینا یه مطالب اضافه است بر معنا. خب این اضافات که خودش نیست که، از چه اضافه وحدت که صاحب معالم میگه، چه اضافه لا به شرطیت که سلطان المحققین میگه، این داخل در معنا که نیست. پس اگر بخوایم اینا رو در معنا بگنجونیم، باید واضح زحمت بکشه لحاظ کنه، وقتی میخواد وضع کنه یه قید وحدت هم با این معنا ببینه، لفظ را برای معنا با قید وحدت وضع کنه، معنا را لا به شرط ببینه، لفظ را برای معنای لا به شرط وضع کنه، باید این کار رو بکنه. خب حالا پس بنابراین ببینید، معنا، معانی که در دنیا داریم، یعنی موضوع له های الفاظ، دو دسته است. بعضیاش جزئی حقیقیه، بعضیاش هم کلیست. حالا شما اگر بخواید همون جزئی را یه جزئیت اعتباری هم بهش بدید، یا یه کلیت اعتباری لا به شرط بودن هم بهش بدید، جزئیه، اما شما اعتبار جزئیت اعتباری و لحاظ کلیت اعتباری درش بکنی، که تعبیر میکند جزئیت و کلیت جعلی، که به جعل شما، به اعتبار شما از یه جنبه خصوصیت پیدا میکنه یا عمومیت پیدا میکنه، بهش بدی، این توقف داره بر این که شما لحاظ کنی، شما اعتبار کنی این امر اضافه را تا او پیدا کنی، و الا همونیست که هست. در کلی هم همینجور، یه معنای کلی انسان، انسان را که معناش کلیه، اگر شما بخواید یه جهت جنبه خصوصیت بهش بدید، خب اونو باید لحاظ کنید اون خصوصیت را درش، یا یه جنبه تعمیم اعتباری و جعلی بهش بدید، جنبه لا به شرطی درش لحاظ باید بکنید. محصل امر این که معانی همونی که هست هست. اگر ما بخوایم به واسطه قیدی خصوصیت پیدا کنه که ازش تعبیر میکنه جزئیت جعلیه، یا به واسطه امری کلیت پیدا کنه لاب شرطیت پیدا کنه که ازش تعبیر میکنن به کلیت جعلیه، این بستگی داره به اعتبار معتبر. و لحاظ لاحظ، تا مادامی که این اعتبار و لحاظ این خصوصیت یا اون جنبه دیگر لاب شرطیت نشده، معنا به حسب طب همونیش که هست هست. خب حالا صاحب معالم که قید وحدت را میگه در معنا مأخوذه، یه خصوصیت میگه در معنا پیدا شده. این خصوصیت خصوصیتی است که در ذات معنا نبوده. شما یه مطلب اضافه ای میخوای در معنای موضوع له لفظ مفرد درست کنی و این خصوصیت بستگی داره به اعتبار معتبر، و معتبر در محل کلام و در اوضاع الفاظ واضحه. پس باید ثابت بشه واضح این خصوصیت وحدت را اخذ کرده است، لحاظ کرده است در موضوع له، و لفظ را وضع کرده برای اون معنا با این خصوصیت که درش لحاظ کرده. اگر ثابت نشد یه همچنین لحاظی و الاصل و عدمو، و وجدان هم شهادت میده به اینکه اینجور لحاظها در مقام وضع نمیشه، بله بله معنا در حال انفراد هست که لحظ براش وضع میکنه. ما وقتی معنا را میخوایم موضوع له قرار بدیم، کاری به چیزهای دیگه نداریم. وقتی کاری به چیزهای دیگه نداریم، معنا را تنها میبینیم، اما نه معنا را قید وحدت درش لحاظ میکنیم. قید تنهایی، قید انفراد یه مطلب دیگره. پس بنابراین فرمایش صاحب معالم خلاف اصل، خلاف طبع وضع است، اثبات میخواد و راهی برای اثباتش ما نداریم. ولذا قید وحدت که باعث خصوصیت معنا و جزئیت جعلی میشه، به واسطه لحاظ و اعتبار درست نیست. کما اینکه سلطان المحققین رضوان الله علیه که قید لا به شرطیت را در معنا میخواد اخذ بکنه، وقتی لا به شرط شد، نتیجهش این است که در یکی هم استعمال بشه معنای لا به شرط، در چند هم استعمال بشه معنای لا به شرط. بنابراین او هم با همین بیان، به جهت که ایشون با قید با لا به شرطی که در موضوع له میخواد قرار بده، میخواد بگه معنای لا به شرط موضوع له هست، معناش این است که این یه چیزی که در معنا نبوده میخواد بگه واضع اعتبار کرده، اعتبار لاب شرطیت کرده، و اعتبار لاب شرطیت خلاف اصله. تا ثابت نشود نمیشه این امر زائد را در موضوع له عقص کرد. بله اگر معنا کلیه، خودش به طبع کلیه، خب معنا کلیه، اگه خودش جزئیه جزئیه، اما این خصوصیتی را که شما میخوای درش عقص کنی که بشه جزئی جعلی، یا سلطان العلماء میخواد لا به شرط درش قرار بده تا کلی جعلی بشه، این حرفیست باطل، به جهت این که خلاف اصله. اگر شک هم بکنیم، اصل عدمشه، و کسی که میخواد یه همچنین مطلب اضافه بر معنا در موضوع له قرار بده، او علیه الاثبات، باید اثبات بکنه. میفرماید که پس بنابراین نتیجه موضوع له معناست، معنای وحدانیه، در حال انفراد بوده، لفظ برای معنا در حال انفراد وضع شده، نه به قید انفراد و نه لا به شرط از انفراد و لا انفراد، هیچ کدوم، نه قید تخصیصی توشه، خصوصیتی توشه، نه قید تعمیمی توشه، بلکه معنا. وقتی این شد، نتیجه مطلب عبارت از این میشه که همون جوری که لفظ وضع شده است که معنا وحدانیه اگر لفظ استعمال شد به نهجی که واضح وضع کرده حقیقت میشه. اگر معنا در حال انفراد باشه لفظ درش استعمال بشه، این مسلم حقیقت. اما اگر چنون چه معنا در حال انفراد نبود، با هر خصوصیتی پیدا کنه، دیگه به نهج قانون وضع نیست. وقتی نشد، نتیجه اینه که حقیقت نخواهد بود. حالا میرسیم سر این که آیا مجاز میشه صحیح باشه یا نه. مقدمه ثالثه، مقدمه ثالثه میفرماید که مجاز هم محتاج به وضع است، کما اینکه حقیقت احتیاج به وضع داشت. به تعبیر دیگر، لغات سر تا پاش توقیفیه. وقتی توقیفی شد، حقایقش هم وضع میخواد، مجازاتش هم وضع میخواد. منتها فرق داره وضع حقایق و مجازات. سابقه هم گفتیم وضع حقایق شخصی است، وضع مجازات نوعی. و در وضع نوعی ترخیص لغت و اجازه لغت که این لفظ را در به این مناسبت استعمال بکن در غیر ما وضع علیه، یعنی با این علاقه، با این خصوصیت، با این مناسبتی که بین لفظ حقیقی و غیرش هست استعمال بکن، اون علاقه معتبره‌ای که در محل خودش گفته شده است، مثلا علاقه مشابهت، علاقه حال و محل، علاقه جزء و کل، علاقه سببیت و مسببیت، علاقه مجاورت و نظائر این مسائل، اینها این علاقه‌ای که در محل خودش گفته شده، اینا مسائلی است که باید از لغت عرب ترخیصش رسیده باشه. هر جا در هر علاقه‌ای که ترخیصش رسیده است میشه استعمال کرد، و اگر ترخیص نرسیده باشه و اجازه داده نشده باشه، پس وضع لغوی نوعی ثابت نیست و استعمال صحیح نیست. محصل مقدمه ثالثه اینه. ما در بحث اعتراض و عدم اعتراض هم اونجا این مسئله بحث شده. ما باید فحص کنیم در کلمات عرب، ببینیم آیا اون علاقه معتبره که اجازه داده شده و رخصت داده شده است که ما لفظ را به اون علاقه از معنای موضوعش تجاوزش بدیم در معنای غیر ما وضع علیه به واسطه وجود اون علاقه استعمال بکنیم، آیا اون علاقه در چه مقدار اجازه داده شده؟ صرف وجود علاقه یا یه خصوصیات دیگری هم درش معتبر است؟ هر مقداری که علاقه رسیده با همون مقدار اجازه رسیده، همون مقدار ما باید اکتفا کنیم. اگر ما تعدی کردیم در مواردی که رخصت نرسیده است استعمال کردیم، این برخلاف قانون لغت، این استعمال لغت عرب نیست، چون عرب اجازه نداده. خب استعمال لفظ به واسطه علاقه میشه، خب یه وقت است که جنس علاقه را انسان ملاحظه میکنه، یه بار در این جنس میبینه انواعی داره، مثلا دو نوع هست، هر دو نوع را باید ملاحظه کنه، هم اون نوع اجازه داشت، هم این نوع، یا اون جنس علاقه فقط در ضمن این نوع اجازه داده شده، در ضمن نوع دیگرش اجازه داده نشده. در اون نوع هم آیا در تمام اصنافش یا در این صنفش اجازه داده شده، در اون صنف دیگرش اجازه داده نشده. یه مثال که خودشون هم میزنه، علاقه کل و جزء، استعمال لفظ موضوع للجزء فی الکل، آیا مطلق علاقه جزء و کل که لفظ موضوع للجزء در کل استعمال بشه مطلقا ترخیص شده است یا بعض انواعش؟ چون جزء و کل، کل دو قسم داره، یک کل که ترکب حقیقی داره، یک کل ترکب اعتباری. ترکب حقیقی مثل واقعا به واسطه اجزایی موجود واحد شده است، مثل یک انسان، سر داره، بدن داره، دست داره، پا داره، اینا اجزای مختلف هست، اما در عین حال مجموعش وجود واحد شده، یه موجوده، یه انسانه، یه فرده. این ترکب ترکب حقیقیه. در مقابل ترکب اعتباری در مواردی که یه صف انسان تشکیل میشه، صف جماعت، یا یک جلسه از جمعی انجمنی تشکیل میشه. انجمن مرکب از افرادی است، اما این ترکب ترکب حقیقی نیست، صف ترکبش حقیقی نیست، این یک صفحه اما یکی اعتباریه، با اعتبار اینکه همه تو این خط وایسیدن وحدت برش گفته میشه، والا موجودات متعدده متباینه از هم جداست. انجمن که یک انجمن است، یکی بهش گفته میشه، یک مرکب اعتباریه، مرکب حقیقی نیست. اجزاش وجودات متباینه جداگانه از هم دارن، یکی نشدن، وجود واحد نی. بله، انجمن یک امر اعتباری است، وجود واحد اعتباری براش درست شده، یا صف واحد یا امثال ذالک. خب پس معلوم شد کل، دو تا کل داریم، یک کل که ترکب حقیقی داره، یک کل که ترکب اعتباری داره. بنابراین علاقه جزء و کل، آیا در جزء و کلهای حقیقی ترخیص شده است یا در اعتباری هم ترخیص شده؟ این یه مطلب. بعد وقتی که حسب اون چه که فحص شده است، به دست میاد که جزء و کل علاقه اش که معتبر است در جاهایی که ترکب حقیقی باشه، در ترکب مرکبات اعتباریه استعمال لفظ جزء در کل اجازه داده نشده. پس بنابراین یه نوعش، در این نوع میان علاقه جزء و کل از لفظ موضوع للجز فی الکل استعمال بشه، مرکب حقیقی هم هست، مرکب اعتباری نیست، اما علاقه جزء و کل، آیا هر جزئی در کل استعمال میشه؟ مثلا فرض کنید یه انگشت یه جای افتاده، شما بگی انسان دیدم اونجا افتاده بود، اینو اعتبار داره؟ اینجور استعمالات میشه؟ لفظ جزء را استعمال در کل بکن، ترکب هم حقیقیه، انسان است دیگه، ترکب در ترکب حقیقی آیا هر جزئی در کل استعمال میشه؟ و وقتی ما فحص میکنیم میبینیم نه، جزء باید از معظم الاجزا باشه، که از انتفاء انتفى الکل سر. گردن هر رقبتی من النار، مثلا علی النار، رقبه یا عین لربیعه، ربیعه دیدبان، یعنی کسی که مراقبه که از خارج دشمن هجوم نکنه. عین، استعمال لفظ عین در دیدبان، دیدبان یا آدمه، اما تمام هستی دیدبان، دیدبانیه را در ربیعه استعمال کردن، این جزء و کله، اما از انتفاء انتفاء کل دیگه ربیعه نیست، این جور جاها. بنابراین ما وقتی در یک جنس علاقه که جزء و کله دقت میکنیم، میبینیم جنس به طور کلی ترخیص نشده، نوعی از این جنس ترخیص شده که جزء و کله، که کل از چیز باشه، از ترکب حقیقی داشته باشه. وقتی هم آمدیم توی این نوع، میبینیم کل اصناف این نوع ترخیص نشده درش، بلکه یک صنفش که عبارت از جزء از معظم الاجزا باشه، که از انتفاء انتفى الکل، این جور جزء استعمال در کل میشه. بنابراین در این همچین جایی ما میتونیم استعمال کنیم، اما در جایی که این جور نباشه، نه خب نخواهد شد استعمال کرد، به یک ترخیصی نرسیده. حالا که این به دست آمد، فهمیدیم مجازات هم وضع میخواد، منتها وضعش یه مقدار توسعه داره، آهادش لازم نی. از لغت بگیریم، همین که صنف به دست آمد، یا اصناف یک نوع به دست آمد در اون نوع جایزه، بعض افراد یک صنفی به دست آمد اون صنف جایزه، اصناف نوع به دست آمد همه اصنافش اون نوع درش جایز میشه استعمال مجازی. بله اگر چنان که انواع یک جنسی هم همش به دست آمد ترخیص و اجازه در همه افراد اون صنف و انواع اون صنف اون جنس استعمال خواهد شد. حالا که مجاز هم احتیاج به ترخیص داره، احتیاج به وضع داره، اون تا وضع نوعی، خب ما اگر چنان چه لفظ مفرد را بخوایم استعمال کنیم در دو معنا، در دو معنا اگر استعمال می‌خواستیم بکنیم به نحو حقیقت که منافات با نهج وضع داشت، برای اینکه وضع حقایق وحدانی بود، حالا می‌خوای در دو معنا استعمال بکنیم میگیم شما از اینجا به دست آوردی. شما مراجعه کن ببین در کلمات در تمام مواردی که علاقه های معتبر را به دست آورده ای، آیا در اون جاها استعمال در معنای واحد مجازی کردن به علاقه های که در محلش ذکر شده است علاقه های معتبره، یا نه در دو معنا استعمال کردن به علاقه معتبره. ما وقتی فحص میکنیم میبینیم در باب مجازات هم وحدانیه، یعنی در تمام مواردی که ما از اونها ترخیص و وضع نوعی استفاده کردیم، معنا را در حال انفراد دیدن و لفظ را در او استعمال کردن و ما از اون استعمال رخصت استفاده کردیم. پس مجازات هم وضع نوعیش وحدانیه. وقتی وحدانی شد، لفظ مفرد استعمالش در معنای موضوع له لا حقیقتن ولا مجازن جایز نیست. صحبت یه بحث لغوی و بحث لفظیه که ما از ناحیه لغت باید بگیریم تا بتونیم استعمال کنیم. حقیقت را هم که میگیریم میبینیم معنای حقیقی وضعش جوریست که استعمال در دو معنا خارج از حقیقته، و معنای مجازی هم اون مقداری که ترخیص شده است اجازه گرفتیم از لغت، وضعش وضع نوعیش منتها جوریست که استعمال در دو معنا خلاف وضع نوعیست که به ما ترخیص شده به دست ما رسیده است. یه مسئله رو من قبلا صحبت کردم باز هم عرض میکنم و این است که سعی کنیم ما حوزه‌های علمیه به طرف تحقیق و رشد علمی هرچی بیشتر برود. سعی کنیم جدیت کنیم روح تحقیق و علمیت ما زیاد بشه. و متاسفانه وضع ما روز به روز با مسائل گوناگونی که پیش میاد یه مقدارش چاره نیست، ما موظفیم، همطور که نسبت به نماز موظفیم، یه مسائلی را موظف هستیم رعایت کنیم برای پیشرفت اسلام، حفظ کیان اسلام، حفظ استقلال اسلام، خیلی کارا رو باید انجام بدیم، چاره نداریم. خب اونا بالاخره مزاحمت میکنه، اما یه مسائلی است که در رابطه با اون مسائل ما مربوط به خود ماست، جد و جهد و کوشش ما در بحث و فحص و تحقیق و دقت در مطالب، اون مربوط به خود ماست. اهمیت دادن به درس، اهمیت دادن به مباحثه، اهمیت دادن به مطالعه، این مربوط به خود ماست. فکر کردن مربوط به خود ماست. اگر چیزهایی که موجب تنبلی ما بشود، ما باید اونها رو جلوش رو بگیریم، باید اهمیت بدیم. حوزه های علمیه باید همیشه لبریز باشه از استاد و متاسفانه ما الان شورای مدیریت میخواد استاد بفرسته برای حوزه های علمیه، بر طبق نظر مبارک امام که حوزه های علمیه شهرستان‌ها باید تعمیر بشه، باید فعال بشه، باید احداث بشه، ما میخوایم استاد فراهم کنیم، پیدا نمیشه. احیانا اعلان میکنیم، با اعلانی که میکنیم افرادی میان، اما با امتحانی که ازشون میشه به دست میاد که نمیتونن از عهده همین مثلا نصف ساعت فقط کنید ادبیات تا لمعه برمیان. چرا باید اینجور باشه؟ یه مقدار زیادی از مسائل در رابطه با این است که ما احیانا به مثل نوار و امثال اینها دل خوش میکنیم. من سابقا شخصا بنام این بود که یه وقتی میخواستن مباحثه ما رو ضبط کنن، من اجازه نمیدادم، اما مشکلات و مسائل جوری شد که دیگه آدم نمیتونه بگه نه. مثل این که هم میکنن بر وخالت یا هم میکنن بر مسائلی، در عین اینکه این جهت باید آزاد باشه، اما واقع مطلب این است که اگر خدای نکرده مسائل، درس ها، معلومات انسان ها متکی به نوار بشه، خیلی سطح علمی پایین میاد. من امروز که این بحث را میکنم با فردام دو تا، واقعا باور کنید گاهی از ناحیه اشکالی که شما میکنی ممکن است من فکر جدیدی برام پیدا بشه، نه از ناحیه که اشکال شما درسته، البته گاهی هم درسته اشکال شما، اما به واسطه اشکال شما من به واسطه همه اون مطالب رو باش آشنا نباشید، من ذهنم متوجه یه مطلبی میشه و لذا فردا همینجا رو من بخوام بحث کنم جور دیگه بحث میکنم. اما مسئله نوار راکد میمونه، کما اینکه کتابم راکد میمونه. حوزه های علمیه باید ملا توش پیدا بشه. امام اینو تصریح کرد، فرمود وقتی که شورای مدیریت خدمتشون رسیده بودیم، من در بودم صحبت، امام فرمودن که حوزه های علمیه رو جوری باید سر و سامون داد، تربیت کرد، حرکتش داد که همیشه جواهر توش بنویسن، نه به زور. تازه اون جواهر، اون کتاب جواهر رو بتونن اگر بفهمن، نه، هر روز در تمام ازمنه باید افراد صاحب قدرت و صاحب نظر باشن و این مسئله مهمیه. بنابراین حالا برای یادگاری نوارم بمونه توی یه جایی، یه مسئله ایست، اما واقعا نوار نمیتونه، حتی کتابهای سابقین نمیتونه جوابگوی نیازهای آیندگان باشن. جواب نیازهای آیندگان را ملاها و محققینی که همه مطالب گذشته را دیدن دارن و بر او افزودن نظرهای جدیدی را. البته الفضل لمن سبق، اونایی که زحمت قبلا کشیدن پایه را اونا بنا نهادن. ما همین انقلابمون رهین زحمات علمای گذشته است، حتی اونایی که ولایت فقیه را به طور عمومش قبول نداشتن، همونا زحمتی کشیدن تا رسیده به این مقام که ولایت هم خلاصه چیز خودش را پیدا کرده، موقعیت خودش را، زحمت اوناست. بنابراین اونا درست فضل دارن، به واسطه زحمات کشیدن در حقیقت در سهیمن در تمام نتایجی که لاحقین به دست آوردن. اما در عین حال بار اسلام و بار اجتماع به دوش علمای هر زمانه و باب اجتهاد مفتوح است به عقیده شیعه و باید تمام زحمات سابقین در حوزه‌های علمیه توضیح داده بشه و روی اونها مسائل دیگری بنا نهاده بشه، محکمتر بشه مطالب، مسائل ضعیفش رفع بشه، مسائل قویش عکس بشه، نظرات جدید پیدا بشه. نه به معنای این که ما از نهج فقاهت شیعه بیرون برویم، نه، فقه فقه سنتیست، یعنی باید روی همون اسلوبی که شیخ طوسی اجتهاد میکرد، روی همون اساسی که صاحب جواهر و شیخ انصاری اجتهاد میکردن ما اجتهاد کنیم، اما اجتهاد روی همون اسلوب عمیق‌تر و فروع حادثی که پیدا شده روی همون سبک اجتهاد احکامش را از معدن کتاب و سنت در بیاریم. و این احتیاج به قدرت و قوه و قدرت روح تحقیق داره و ما یواش یواش ضعیف میشیم، یواش یواش علمیه تو حوزه های علمیه کم میشه و این خطرناکه. اعتماد کردن به نوار و اینها ضعیف میکنه علمیت انسان را. حالا اون شخصی که صاحب نواره شخص ضعیفی باشه مثل امثال من یا فرد خیلی قوی هم باشه، اما در عین حال او راکد مونده است. حرف باید تشریح بشه، تحقیق بشه، نفی و اثبات بشه و این یه مسئله مهمی است که باید مراقب باشیم نکنم ما اتکا کنیم به یه مطالبی که متوقف بشیم. بسیاری از شاگردها هستن که قدرت فکرشون بیشتر از استاده، اینا باید فکرشون رو به جولان و به کار بیاندازن. و این که به علم ترقی کرده است، شما عدت الاصول شیخ طوسی رو ببین، بعد مثلا مثل همین در کتب اخیره مثلا شیخ انصاری و آخوند خراسانی و دیگران را ببین چقدر توسعه پیدا کرده است. اینا همه برای این است که ترقی کرده علوم حوزه های علمیه، زحمت خودشون را کشیدن. ما هم نکند متوقفش کنیم حوزه های علمیه را، اینو سعی کنیم مراقبت کنیم. واقعا اگر یک سال هم دیرتر انسان ترقی کنه، استاد پیدا کنه و پیشش درس بگیره اولاست، نه اولا، متعینه. ولو یه سال دیرتر از یک کتابی فارغ بشه اولاست از این که برود سراغ این که از نوار بخواد استفاده کنه. بسیاری از افراد اصلا با نوار درساشون رو میروند و استفاده میکنن و اینا طلبه و روحانی نمیتونن باشن. روحانی باید در حقیقت محیط هایی که مردم سره. حالا ما خودمون خیلی ولو از جهت روحانیت نه خیلی ضعیفیم، اما واقعش برخورده با بعضی از روحانیین بزرگی کردیم که گاهی به نوای اونها حرفای اونها رو ما نقل میکنیم برای شما. همین مقدار بدونید اثر داره. خدا میدونه نقل کلامی از یک در حقیقت استادی که معنویت داشته، نقلش ولو من واسطه اون معنویت رو ندارم، نقلش مؤثر است در روحیه فردی که میخواد روحانی باشه. بنابراین این ها یه جهاتیست و لذا یه از مشکلات ما که وضع جامعه ما از جهات معنوی انحطاط پیدا کرده در رابطه یه مقدارش در رابطه با همین مسائله. خدا به ما توفیق بده ما اون چی که شأن حوزه های علمیه است او را حفظ کنیم و ما هم در اون سرات رشد کنیم که واقعا بتوانیم یک روحانی که از جنبه علمی و معنوی واقعا ذخایر علمی و معنوی ما کم شده در دوره پهلوی که واقعا فشار آمد، خیلی ها از دست ما رفت، از دنیا رفتن و خب بعد هم که حرکتی شروع شده است واقعش اون حرکت صحیحی که باید دوره زمان آی بروجردی حرکتی شد، اما اون حرکت واقعا یه مقداری یک جنبه های سوری داشت، جنبه معنویت خیلی پیدا، مگر یه افراد خاصی که خدا میخواد دینش را حفظ کنه، حوزه های علمیه را حفظ کنه، یه افرادی محفوظ موندن، یه افرادی رشد کردن. و در زمان ما هم بعد از انقلاب هم واقعش این مشکلات انقلاب که چاره اینی واجب است بر ما حفظ این انقلاب و حفظ این حکومت اسلامی، خب مشکلاتی هست، اما در خیلی از اساتید که میتونستن درس بگن گرفتار مشکلاتی شدن که نمیتونن. و حالا این مقداری هم که هست واقعش این است که اونجوری که باید حوزه های علمی یه حرکت داشته باشن نداره، به این مسئله نوارها و این مسائلات که روز به روز زیاد میشه و این ها خطر است. ما سعی کنیم ولو یک سال بیشتر کمتر دیرتر به نتیجه‌ای که مطلوب ماست میرسیم معذالک اهمیت بدیم. و از جمله یک کلمه، شما از وقتی که قوانین شروع کردی تا حالا چند مرتبه دوره کردی؟ اگر دوره نکرده باشی یا یه مرتبه دوره کرده باشی کم است. اینا باید ملکه انسان بشه تا انسان بتونه روی این پایه‌های علمی که فراهم میکنه روی این مبادی کم کم رشد کنه، مطالب بالاتر را به دست بیاره. خدا به همه توفیق بده. وقت گذشت؟ بله؟ خب بعد تطبیق فردا هست.